أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. خدا رو شاکرم که خداوند یک بار دیگه توفیق داد جلسه 17 تفسیر سوره مکه کهف بر محور تفسیر گرانسنگ المیزان علامه طباطبایی خدمت گزار شما باشم. الحمدلله رب العالمین، رسیدیم به آیه 11. در ابتدا آیه رو با هم قرائت کنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. خب ممنون از شما، اما بریم سراغ موضوع آیه. موضوع آیه که بنده انتخاب کردم به این آیه، خواب عمیق جوانمردان در غار یا خواب عمیق اصحاب کهف. ترجمه تحت اللفظی آیه رو اینقدر داشته باشید. فضربنا، پس زدیم ما بر گوشهایشان. خب چی زدیم؟ پرده خواب را. توضیح خواهیم داد تو نکات تفسیر و همون نکات ادبی. پس پرده زدیم ما بر گوشهایشان فی الکهف، در آن غار، سنین عددن، سالهای شمرده شده، یا اینکه سالیانی دارای شمارش، یا این عددن مصدر به معنای معدوده یا به معنای در حقیقت اینه که یه مضافی محذوفه که بشه ذوات عدد، یعنی دارای عدد، یه مضافی رو در تقدیر بگیریم. علیال همون به نظرم معنای معدود مصدر باشه، معنای اسم مفعولش قشنگتره، زیباتره. پس این شد، پس پرده خواب زدیم بر گوشهایشان در آن غار بزرگ، سنین عددن، سالهای شمرده شده، یا سالیانی چند. ترجمه دکتر رضایی اصفهانی اینطور گفته، دارم قشنگم است. خب اون غار بزرگم که اشاره کردیم معنای کف از غار بزرگتره دیگه، اما ترجمه بر مبنای ترجمه بر اساس المیزان آقای صفوی اینطور ترجمه کردن. خیلی دوستان دقت بفرمایید، چون اون نکات تفسیری که قول علامه است تو ترجمه آی صفوی آورده. فضربنا علی آذانهم، پس چند سالی در آن غار بزرگ، این بزرگو من اضافه کردم، نهت داشته باشید، من اینشو گفتن غار. فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددن، پس چند سالی در آن غار بزرگ به آرامی بر گوشهایشان نواختیم و آنان را به خواب فرو بردیم. خیلی دوستان دقت بفرمایید، ببینید چقدر زیبا گفته. اولا گفته چند سالی، که همون نشون میده این در حقیقت این سنین عددن تقلیل رو میرسونه. نکته دوم این که میگه به آرامی بر گوشهایشان نواختیم. این ضربنا، واژه ضربنا همینه دیگه، زدن کنار گوش. فضربنا علی آذانهم، معنای بسیار لطیفی رو علامه بیان کردن که نکات تفسیر خواهیم رسید. اما واژه کلیدی آیه واژه ضربنا هست. ضرب به معنای ایقاع و نهادن چیزی بر چیزی دیگر است، و چون در حقیقت گمان میشه که ضرب گونه های فراوانی داره، درباره تفاسیر اون اختلاف شده. گرچه واژه ضرب گاهی به معنای فراگیری هم میاد، مثل ضربت علیهم الذله تو بقره آیه 61، خدا میفهمد ذلت رو چون خیمه ای بر بنی اسرائیل فرود آوردیم و اونها رو فرا گرفت. زور بد علیهم الذله یعنی ذلت همانند خیمه ای بنی اسرائیل رو فرا گرفت. اینجا بنای فراگیری. اما تو این آیه استعاره آورده شده در حقیقت، فضربنا علا آذانهم، از همون زدن کنار گوش کودک برای اینکه کم کم بخوابه توسط مادر، که تو نکات تفسیری توضیح خواهیم داد. اما نکته بعدی تناسب آیه 11 سوره کهف با آیات قبلشه. اینت داشته باشید معنای زر باید تفسیر تسلیم خدمت شما بیان کردیم، اما این تناسب آیات هم باز همینطوره. این فضربنا، این فافای تفریع و نتیجه هست. حالا این یا متفرع بر جمله دعایی اصحاب کهفه تو آیه دهم که گفتن ربنا آتنا من لدنک رحمتن و هیئ لنا من امرنا رشدا، دوتا درخواست داشتن. مضمون این میشه بس استجابت دعای اصحاب کهف. بنابراین آیه شریف در حقیقت یک پاسخ مقدمی توسط خداوند به دعای اصحاب کهف. اینا وقتی دعا کردن که ربنا آتنا من لدنک رحمه، یک و هیئ لنا من امرنا رشدا، با اون توضیحی که قبلا زیر آیه ده گفتیم، در نتیجه فضربنا علی آذانه، استجابت دعای اینها که از خداوند درخواست کردن ربنا آتنا من لدنک رحمه این شد که ضرب فضربنا علی آذانه فی الکهف سنین عددا. این یک. پس یا این آیه متفرع بر آیه ده، اون دعایی که اصحاب کهف داشتن، یا اینکه متفرع باشه بر جمله همون ابتدای آیه دهم، اونجا که میگه اول فتیتو، متفرع به اونجا باشه. اون وقت مضمون این آیه این میشه که در حقیقت تسریع و سرعت بخشیدن در تحقق نیت اصحاب کهف بوده تو که تو خیالشون هم این در حقیقت خطور نمی کرد. اینم تناسب آیه که باز از تفسیر تسنیم جلد 51 صفحه 148 خدمت شما بیان شد. از اون نتیجه بندی نکات تفسیری علامه هم این تناسب به دست میاد، این حد داشته باشید. و خب ما چرهشو از تسلیم گفتیم، اما این از این. اما بریم سراغ نکاتی که علامه در تفسیر المیزان بیان کردن. در ابتدا علامه معنای این جمله ضربنا علی آذانهم رو توضیح میده. معنای این جمله چیه؟ بین مفسرین در حقیقت دو تا نظریه است. بعضی ها میگن این ضربنا علی آذانهم یعنی اونا رو خوابوندیم، به خواب بردیم. بعضی ها میگن نه، خدا اونا رو میراند، مردن در حقیقت اصحاب کهف، نخوابیدن، مردن و خداوند اونها رو، اجسادشون رو سالم نگه داشت و آفتاب و باد رو از اونها خلاصه به طور اعجاز انگیزی برای اینها مثل همون جریان خوابشون مونده. ولی میگم این قول دوم به معنای چیه؟ اینه که اینا مردن، نخوابیدن. خب که فقط قائلینه به این قول دوم که میگه این در حقیقت ضربنا رو به معنای مردن اونها میگیره، قول شیخ مفیده که خلاف قول مشهور مفسران. غالب مفسران قائل شدن به خوابیدن اصحاب کهف. منظور از این ضربنا علی آذانهم یعنی اونا خوابیدن. اما خود همین خوابیدن هم تو معنای جمله فضربنا علی آذانهم، یعنی قول مشهور که میگن خوابیدن، اینا چند قوله، چند نوع تفسیره. اینجا سه قول رو علامه برای ما تبیین میکنن. قول اول رو علامه طباطبایی از صاحب تفسیر کشاف جار الله زمخشری برای قرن پنجم نقل میکنن. در حقیقت ضرب علل آذان به قول در زمخشری اینه که خدا پرده ای بر گوش جوانان اصحاب کهف زد، یا این پرده رو بر غار زد. اینو دقت داشته باشید دوستان، این قول زمخشری. حالا زمخشری میگه این پرده یا گوششون خورد یا به غار روی پرده ای زد تا حجابی باشه که گوشهاشون صداهای بیرون رو نشنوه و از خواب بیدار نشن. و به یه نوع دیگه این که در حقیقت خدا خواب سنگینی رو بر اصحاب کهف مسلط کرد که هیچ صدایی بیدارشون نکنه. لذا بنابر قول زمخشری در کشاف اینطور میشه که ضربنا حجاباً علی آذانهم. این مفعولون به صریح ضربه، چون صریح بوده واضح بوده، حذف شده. بر گوشهای اونا پرده ای از ناشنوایی افکندیم و اونها رو به خوابی طولانی و سنگین بردیم که هیچ صدایی نمیتونست اونها رو بیدار کنه. که جالبه اینا داشته باشید، این قول رو صاحب تفسیر جوامع الجامع علامه تبرسی هم نقل کرده. که میدونید که ما به نوعی اگر نگاه کنیم بیش از 80% تفسیر جوامع الجامع برگرفته از تفسیر کشاف. اگر بگیم جوامع الجامع تلخیص و خلاصه کشاف، حرف نابجایی نزدیم. به زود جالب اینه که بینید صاحب جوامع الجامع علامه تبرسی که همون معاصره با کشاف بوده، قرن 56 بوده، اینجا خب همین قول زمخشری رو بیان کرده. اما قول دوم در معنای ضربنا علی آذانهم، بنابراین که ما به معنی خواب بگیریم، این ضربنا چه تفسیری کرد؟ قول دوم جالب، هم شیخ طوسی و هم امین الاسلام علامه تبرسی تو مجمع البیان بیان کردن. حالا علامه تبرسی خب سه تا تفسیر داشتن، یکیش تو تاریخ دست ما نرسیده، تو جریان سوختن کتابخونه ها به دست ما نرسیده، اما دو تاش هست، یکی مجمع البیان، یکی جوامع الجامع. حالا اینی که ظاهر ما متوجه میشیم دوستان نداشته باشید که علامه تبرسی اول علیه الرحمه مجمع البیان رو نوشته، بعد اومده خلاصه اون رو جوامع الجامع نوشته. این تو ظاهر این طور برمیاد، مثل تفسیر صافی که مرحوم ملا فیض کاشانی اومد برای قرن 10 و 11، اومد بعدش اسفار رو نوشت. یعنی دیگه صافی صافیه، حالا از اون خیلی صافتر و چکیده تر که علک کرده روایات انصافا اسفایشونه، که به دوستان توصیه میکنم، بسیار عالیه. این تفسیر یک جلدیه، بسیار قابل استفاده است، به دم دست انسان باشه. البته اون روایی نیست، بعضا بحث روایی کرده، بیشتر معنای عبارت ها و تفسیر مجیزه به قول خودمون. حالا اعظم تو این بود که ظاهر اینه که علامه اول مجمع البیان نوشته، بعد جوامع الجامع. حالا چطور میشه که از قول مجمع البیان که الان میگیم عدول میکنه به قول زمخشری؟ این جای سوال هست. باز خوبه که دوستان طلبه قرآن پژوهان تحقیق کنن ببینن آیا علامه تبرسی اول مجمع اون نوشته بعد جوامع الجامع، یا اول جوامع الجامع اون نوشته بعد مجمع البیان. حالا اینم میتونه باشه، حتما احتمال که علامه اول اومده باشه، چون ما شیعه تفسیر ادبی نداشت، جوامع الجامع نوشته بعد اومده مفصلشو ازم بودش ما مجمع البیان نوشته. حالا این یه نکته ایه. اما قول دوم رو دوستان نهت داشته باشی، شیخ طوسی و امینستان گفتن این معنای جمله ضربنا علی آذانهم اینه که ما خواب رو بر اونها چیره گرداندیم و خواب رو بر اونها مسلط کردیم به طوری که گوشهاشون چیزی نشنبه. و این تعبیری کنایی در اوج و کمال درجه فصاحته، مثل قول عرب که میگه ضرب الله بالفارج، یعنی خدا او رو به فلج مبتلا کرد. خب این تعبیر بعضیا گفتن حالا که نظیر همین تعبیر عربه که میگه ضرب الامیر على ید فلانن. خب یعنی امیر دست فلانی رو از فلان کار کوتاه کرد. این جمله آیه از عبارت هایی که با ترجمه معنا نمیشه، بنابراین اینجا مراد از ضرب زدن مصطلح نیست، بلکه یعنی خواب رو بر اونها مسلط کردیم. اینه دوش بوشی دوستان، این معنا با حرف علا که استعلارم میرسونه خیلی بیشتر سازگار داره. البته باز دوستان نداشته باشید ضرب رو تو زبان عربی زیاد معنی کرد. مثلا شما المنجد رجوع کنید که حالا مؤلفش هم یه خلاصه مسیحی عرب زبان هست، شما می‌بینید تو اونجا من یادم برای معنای ضرب 10 تا معنا نوشتم. دوستان نداشته باشید مثلا صاحب المنجد ذیل واژه ضرب گفته خلاصه فعل ضرب حالتهای مختلف و معانی متفاوتی داره. مثلا ضرب شیء او ضربن یعنی حرکت داد، ضربهو یعنی او رو زد، ضرب فلما یعنی شنا کرد، ضرب اللیل یعنی شب دراز شد، ضرب الصلات یعنی نماز اقامه کرد، ضرب لهو حالا با لاما اینجا یعنی برای اون مثال آورد، ضربت تیر یعنی مرغا رفتن، ضرب علی یده یعنی او رو من کرد باز داشت، ضرب فی الارض یعنی به قصد تجارت سفر کرد، مثل یضربون فی الارض که تو قرآن داریم. حالا تو قرآن هم زیاد داریم که ضرب اومده باشه، مثل بقره 273 دوستان ببینن لا یستطیعون ضربا فی الارض، یا نساء 94 یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض اذا ضربتم فی سبیل الله کمون نماز مسافره، یا آیه 101 سوره نساء و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح، یا آیه 31 سوره نور ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، که به خانوما میگه پاهاتون یه جوری نکوبید رو زمین که زینت ها و خلخال های شما آشکار بشه. حالا جا داره بی بس واژه ضرب و دوستان تدبر بفرمایید حتما. حالا ما یه اشاره کردیم، البته حواسمون باشه ها، المنجد ما رو طلبه و محقق بار نمیاره، از باب این که نداشت باشید واژه ضرب کاربردهای متفاوت داره، کاربردهای معانی متفاوت داره خدمت شما بیان کردم. حالا بس قول دوم این شد، قول علامه تبرسی و شیخ طوسی به معنای چیره گردانیدن خوابه و این تعبیر کنایی در کمال درجه فصاحته که گفتیم مراد از ضرب تو آیه زدن مصطلح نیست، بلکه خواب رو بر اونها چیره و مسلط کردیم. این معنایی که به اصطلاح علامه تبرسی گفته و جالب علامه طباطبایی میگه این معنایی که امین الاسلام علیه الرحمه گفته از معنای زمخشری بلیغ تره. این قول دوم در مورد این معنای خوابوندن اصحاب کهف. اما یه قول سوم رو خود علامه میگه و خیلی معنای لطیفتریه، میگه که مراد از زدن بر گوش تو این آیه مثل رفتاریه که غالبا مادرها و خانمها هنگامی که بچهشون رو میخوان بخوابونن با کف دستشون یا سر انگشتاشون خیلی آروم گوش بچه رو نوازش میدن، میزنن رو گوش بچه تا حواس بچه یه جا جمع بشه و یه جا متمرکز بشه و خوابش ببره. رضا الله میفرمد این آیه کنایه از اونه که خداوند با شفقت و مدارا اونها رو خوابون، همون طوری که یه مادر مهربان با بچه شیرخوار خودش عمل میکنه، خداوند هم با اینها این طور عمل کرد. این هم یه معنای لطیف و قشنگیه که میبینید که تو اون ترجمه بر اساس المیزان هم این بود که پس چند سالی در آن غار بزرگ به آرامی بر گوشهایشان نواختیم و آنان را به خواب فرو بردیم. این معنایی که علامه اینجا بیان میکنن. البته استاد آیت الله جوادی آملی اشکالاتی هم به این قول میگیرن، میگن در گرچه گفتن قول لطیفیه، این قول قشنگیه، اما ضرب یاد شده مادرانه مقدمه خوابوندنه و با خوابیدن کودک این زدن قطع میشه، ولی ضربی که از آیه ما استفاده میکنیم چندین سال ادامه داشت و این معنا با ضرب امیر همونطوری که گذشت یعنی قول علامه تبرسی سازگارتره. اینم یه نکته است که آیت الله جوادی آملی با این که میگه این قول لطیفی، ولی متمایل میشن به همون قول دوم، یعنی چیره گردانیدند و مسلط کردن خواب بر اونها. نکته بعدی در حقیقت در معنای توصیف سنین به عدده. علامه تو اینجا که میگه سنین عددن، حالا غیر از اون نکات ادبی که گفتیم، قول زمخشری رو تو کشاف بیان میکنه که زمخشری در حقیقت گفته که این توصیف سنین به عدد احتمال داره به منظور تکثیر و یا تقلیل باشه و در هر حال معنای سالهای بسیار رو میده. اگر ما بخوایم ترجمه کنیم سنین عدد رو، بنا به قول زمخشری باید بگیم در اون غار سالهای بسیار پرده بر گوش اونها زدیم و خوابیدن. میگه چون که اگه به منظور قلیلم که باشه، کثیر نزد ما نزد خدا قلیله. همونطوری که عمر دنیای ما رو یک ساعت از روز خدا گفته که لم یلبثوا الا ساعتا من نهار، بعد تازه الان زمخشری استناد میکنه به قول زجاج که گفته این توصیف به منظور تکثیره، چون هر چیزی وقتی زیاد باشه محتاج به شمردن و عدده، و اما اندکش احتیاج به عدد نداره. این خلاصه قول زمخشریه. ولی علامه طباطبایی علیه الرحمه میفرمان که وز کردن سنین به عدد برای تقلیل با سیاق آیات مناسب تره. اینا الان میفهمد با عنایت به این که در این توصیف به این بوده که کمی مقدار سالها رو برسونه، چون هر چیزی وقتی زیاد شد دیگه قابل شمار شدن نیست و عادتا نمیشه اون رو شمرد. پس این که خداوند فرمود سالهای معدود یعنی اندک و قابل شمارش، همونطور که خدا این عنایت رو تو داستان فروختن یوسف علیه السلام اینطور گفته دیگه، و شراوه به ثمن بخس دراهم معدوده، یعنی درهمای اندک. خب این یه دلیل علامه فرمان که علاوه بر اون اگر منظور از این توصیف تقلیل باشه با سیاق مناسب تره، چرا که تو قبلا هم گفتیم که زمینه کلام افتدای افاده این معنا رو داره که سرگذشت اصحاب کهف امر عجیبی نیست و با این زمینه تقلیل سازگارتره تا اینکه ما بگیم چی تکثیر باشه. و معنای آیه اینجا روشن میشه و استفاده میشه که اصحاب کهف تو این مدت طولانی تو خواب بودن، نه اینکه مرده باشن. پس این باز اینم باز علامه از تایید اون که اورد که این در حقیقت اصحاب کهف خوابیدن، یعنی همون قول شیخ مفید رو که قائل شده به این که اینا مردن یه نوع رد میکنه، یا بعضی مفسرین دیگه. خب الحمدلله نکات تفسیری تموم شد، چون زمان ضبطمون بیشتر از این بشه تو میشه سریع آیه رو بخونیم و التماس دعا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، پس چند سالی در آن غار بزرگ به آرامی بر گوشهایشان نواختیم و آنان را به خواب فرو بردیم. لذا آیه دو تا مطلب رو اشاره داره، یک اعجاز خوابیدن اصحاب کهف که نتیجه استجابت سریع درخواست اونا بوده، دو محدود و شمارش پذیر بودن خواب اصحاب کهف. این قول ضربه و آذان هم گفتیم، قول معروف مفسران همون خوابوندنه، نه اینکه اینا مرده باشن، یعنی خواب رو بر اونها مسلط کردیم. اون قول علامه تبرسی دقیقتر بود. والحمدلله رب العالمین. غفر الله لنا و لکم انشاءالله. یا علی التماس دار.